دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. اینجا رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم و امروز چهارشنبه هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی است. اگر که به تقویم بین المللی هم رجوع کنید میبینید که 29 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. سپاسگزارم که ما را انتخاب کردید برای شنیدن این برنامه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مهمترین رویدادها از جمله حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای هشت و شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون نگاهی هم میکنیم به حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در اردن. در این باره هم برای شما مطالب مفصلی داریم، بنابراین با ما همراه بمونید تا شنونده همه آنچه باشید که در نظر گرفتیم. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها با جمشید زند.
با سلام. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضعی در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت و شبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالا انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت و شبی وارد کرد. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. به گزارش کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. به دنبال حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تانکرهای نفتی عربستان و تغییر مسیر چندین کشتی، تردد در این تنگه حیاتی به شدت کاهش یافت. حوثی‌ها که بیشتر اعلام کرده بودند تنگه باب‌المندب تنها برای عبور و مرور شناورهای عربستان مسدود است، در روز سه‌شنبه یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. عربستان هنوز به این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، عربستان نقل و انتقال نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داد و تا دو هفته پیش حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه‌ای از پیدایش ابر تورم باشد. و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود.
تازه ترین خبرها رو از جمشید زند شنیدید و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم، شمایی که ما رو انتخاب کردید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و اما در ابتدای برنامه ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ساعات گذشته رخ داد از جمله حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به عراق به گروه هشت شعبی، یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که از اون با عنوان محور مقاومت نام می‌بره، و در کنار اون حمله جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم به پایگاه‌های آمریکایی اونطوری که گفته در اردن. بشنویم ابتدا گزارشی رو در همین ارتباط از ایلیا جزائری.
منطقه خاورمیانه باز هم شبین آرام داشت، نارامی که شروعش حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد چهارشنبه 7 مرداد به وقت ایران در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام در پیام خود افزود همه موشک‌های ایران با موفقیت رهگیری شدند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دقایقی بعد مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا نامید عنوان کرد. ساعاتی بعد مناطقی در عراق شاهد حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی بود، حملاتی که برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی را در استان‌های بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا هدف قرار داد. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. فرماندهی هشت شعبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و سعودی دست کم 20 تن از اعضای این ائتلاف کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق زده است. این بیانیه افسوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید که به همراه عربستان سعودی بیش از 30 حمله به عراق انجام داده در واکنش به حملات 3 روز گذشته گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و پاسداری از امنیت و حاکمیت سعودی خواند. شورای وزیران عربستان سعودی هم اعلام کرد که ریاض در حمایت از امنیت و منافع ملی از هیچ اقدامی بر پایه قوانین بین‌المللی فروگذار نخواهد کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشهیر غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگرداندن آرامش به منطقه تلاش می‌کرد. پس از این حملات و در ساعت‌های صبح عربستان سعودی اعلام کرد که با یک حمله پهپادی دیگر شبه نظامیان از خاک عراق به زیرساخت‌های نفتی در سعودی مقابله کرده است.
شنیدی از ایلیا جزائری در این ارتباط. در ارتباط با اتفاقاتی که در عراق افتاده، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی هم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی خواسته که از حمله‌ها از خاک عراق خودداری کنند و نسبت به کشاندن این کشور به جنگ دیگری خودداری کنند و در این باره هم هشدار داده. اما درباره آنچه که در ارتباط با اتفاقات شب گذشته اینطور بگیم گذشت، آیا باید اینها رو یک نشانه دانست؟ آیا جمهوری اسلامی میخواد که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا این ورود به مرحله دیگری از درگیری ها خواهد بود؟ در این باره با میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگویی داشتم. بشنویم از او در ترکیه.
ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باره که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه می کرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان می کرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه. یعنی شما ببینید، از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده. این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدیدی رو در مورد تحریم‌های روسیه که به هر صورت یه جورای شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن چنین قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی تو اون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
بله بله و ممنون نمازی. و اینم که ببینید ایران مسئله ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هرچی بود از طریق حوثی‌ها، منتها بعدش بعد از اون وساطت قطر میبخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی.
بله،
در
بله،
ادامه ایران جنگ،
چون که الان یک حالت ملوک و توایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک به مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضاخانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاره که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی. یک گفتمان اینا هست، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا باز هم تو حاشیه رفتن.
خب خود آقای مشتبه نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم نداره در ارتباط با جنگ؟
ایران فاقد یک راه برده، یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه. و بعد از فوت آقای خامنه ای، چون به هر صورت آقای خامنه ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به این نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه، آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنه، کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه، و الان همینجور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم، یعنی توی اگر همین 1-2 هفته و 1-2 ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته، 1 هفته بعدش حالا ایشون 2 هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به طریق مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق رو تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
از این طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
ببینید، تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش رو چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید، مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید، همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب اینشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید، من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه‌ای هم نشون داد که یه عده‌ای تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن. و همینایی هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم، با عربستان و دوباره ایران عربستان وارد درگیری کردن، خب عربستان هم به حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید، شخصیت‌های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده. این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه، انگار موضع نظامه. دسته که مثلا بحث اینه که آقا بله، مخبر شما رو کی انتخاب کرده؟ و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم‌های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید، مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخرهشون میکردن، که ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیرحسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
بله.
این وضعیتی که ما
پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی.
ببینید، ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره. و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه، یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
میثم بادامچی بود، کارشناس مسائل سیاسی، که از ترکیه با ما گفتگو میکرد. نگاهی داشتیم به حمله جمهوری اسلامی ایران به اردن، به پایگاه‌های آمریکایی و همچنین حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به گروه 8 شعبی، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق. در این باره اگر نظری داشتید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، رفت و برگشت میکنیم و در کنار شما خواهیم بود. میخوایم نگاهی هم بکنیم به اوکراین. اوکراین هم این روزها میشه گفت که به نوعی حالا یک جبهه جدیدیه برای جمهوری اسلامی، با توجه به صحبت‌هایی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده و صحبت‌هایی که ایران در این باره پیشتر کرده بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما ابتدا به این بپردازیم که خب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه اوکراین، ششم مرداد ماه یعنی سه شنبه با هم یک گفتگوی تلفنی رو داشتند که این گفتگوی تلفنی نگاهی داشت به اتفاقی که افتاده بود، یعنی در خصوص هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی. جدای از این گفتگو، خب ما همزمانی سفر بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر زلنسکی رو هم داشتیم، رهبران اسرائیل و اوکراین به آمریکا رو. دو طرف خب به صورت جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار کردند، اما در کنار اون این اولین دیدار اونها بود از آغاز سال 2025 میلادی و از اون تاریخ اینها صحبتی با هم نداشتند و این در نوع خودش خب میشه گفت یک اتفاق بود. وقتی با هم دیدار کردن در مراسم تشییع جنازه سناتور لینسی گراهام، اونجا صحبتی در گرفت بینشون و پس از اون هم وزرای خارجه دو کشور با هم صحبت کردن، اونجا مسئله ایران هم باز پررنگ شد. اما برگردیم، پس از این اتفاقاتی که افتاده و تهدیدی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده بود در ارتباط با اینکه اگر بخواد ایران اقدامی رو انجام بده، به ادامه این ماجرا از نگاه گلناز اسفندیاری.
پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه، می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند، بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی، کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن، نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار، پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است، اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد، احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون، مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود، لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون، اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند، اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
بله، شنیدید از گلناز اسفندیاری در ارتباط با وضعیت حاکم بین اوکراین و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا دو طرف مایل هستند به اینکه وارد جدال بیشتر بشن یا آیا یک جبهه جدید گشوده شده در برابر جمهوری اسلامی ایران یا نه. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل‌گیری آنچه ازش به عنوان محور آشوب نام برده میشه، یکی از مهمترین بازآرایی‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار میره. با این حال آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، میگه که نگاه کردن به این مجموعه از دلیچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث میشه تصویر بزرگتر نادیده بمونه. او در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشته، توضیح میده که دستاورد مسکو از این شبکه چیه؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهان چند قطبی شکل گرفته. خانم تیلور در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ میده که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی رو تا این اندازه برای امنیت غرب خطرناک کرده. بشنویم در ادامه صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک رو.
من تاثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه میکنم. این شرکت ها از یک سو توانایی های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت میکنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم ها رو که برای مقابله با اونها به کار میبریم کم اثرتر میکنه. در نتیجه این همکاری ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا میکنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا میکنن.
ولادیمیر پوتین از این شراکت ها چه چیزی به دست می آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده‌ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریتی ایران به سود مسکوه، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
شنیدید صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرادلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا رو درباره آن چیزی که این روزها ازش به عنوان محور آشوب نام می‌برند، تعمیق روابط روسیه و چین، ایران و کره شمالی. یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم سراغ یک موضوعی در ارتباط با ایران.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
اما بپردازیم به موضوع عفو بین الملل و گزارش تازه‌ای که منتشر کرد. البته این گزارش واکنشی بود به اعدامی که صورت گرفت، اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که بامداد سه‌شنبه و در ملأ عام در برابر دیدگان شهروندان صورت گرفت. در گفتگویی که با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین الملل در بخش ایرانش داشتم، او توضیح میده که این بیانیه در چه شرایطی صادر شده و اینکه به هر حال ما برای اولین بار بعد از آغاز دور تازه‌ای از اعدام‌ها شاهد این هستیم که این بار نه در داخل زندان‌ها بلکه اعدام معترضان به داخل شهر آورده میشه، در برابر دیدگان شهروندان قرار داده میشه. بشنویم از رها بحرینی و پس از اون هم اگر فرصتی باشه حتما نظراتی رو که در این باره بوده براتون بازگو خواهم کرد.
قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده اعدام یافته عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دی ماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان می‌بینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام‌ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک وند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران ویژه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
از رها بحرینی شنیدید در لندن از عفو بین الملل و واکنشی که عفو بین الملل داشته به ادامه اعدام معترضان در ایران که این بار در ملأ عام اتفاق افتاد در اصفهان. حسین سناپور نویسنده هم با اعدام ها مخالفت کرده و در نوشته‌ای گفته که با اعدام ها میخواهند جامعه خشمگین و ناراضی را شوکه و منفعل کنند. نوشته آقای سناپور رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در قسمت پوشش زنده همکاران من در بخش برخط یا آنلاین رادیو فردا شنونده خواننده باشید. اما جدایی از اون افرادی بودن که در زندان بودند و از نزدیک با کسانی که در معرض خطر اعدام قرار داشتن دیدار کردن، ملاقات داشتن. یکی از اونها کامران قادری است. کامران قادری یکی از زندانیان دو تابعیتی بود، ایرانی اتریشی، که مدتی رو در ایران در زندان سپری کرد و اکنون که بیرون از ایران هست و در اتریش زندگی میکنه، تجربه خودش رو در میون گذاشته درباره آنچه که از دیدار با این افراد احساس کرده بود. با هم بشنویم احساس کامران قادری رو.
مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود، با همه خوبی و بدیای خودش، وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت، اعدام میشی. خیلی هم با چیز، بسیار با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرت رو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانه که امریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدوزدید، حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنید. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد، برای دیگران هم همینطور، برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من طلباتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، مثلا مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نه به اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه شنبه ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام، این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه، وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمیکنم، من از نفس اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوایل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قضیه حصار هستند تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
کامران قادری بود. کامران قادری مدتی رو در زندان گذرانده بود، یک ایرانی دو تابعیتی که به واسطه فعالیت‌های اقتصادیش در زندان افتاد و پس از اون هم آزاد شد، اما تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ارتباط با افرادی که او ملاقات کرده بود در زندان و اونها محکومان به اعدام بودند. با ما همراه باشید.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
و در ادامه جام جهانی فوتبال و تبدیل شدنش به معامله بزرگ تجاری از بنیامین صدر.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست. و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تامین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا اجرای این طرح میتواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاری‌اش با چالش روبرو می‌شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
شنیدید از بنیامین صدر و در پایان نگاهی به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت و تلفن‌های هوشمند شده. با هم بشنوید.
در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
الهی روانشاد گزارش میداد که نگاهی داشت به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از رایانک یا همون تبلت ها، تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های دیجیتالی شده که میتونید این پژوهش رو اگر مایل بودید بار دیگه از طریق رادیو فردا شنوندش باشید. اما صحبت از اعدام هم شد، بد نیست اشاره بکنم که به هر حال درباره اعدام پژوهش‌های بسیاری شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده که من تلاش می‌کنم که در ساعات بعدی که با هم بودیم به این پژوهش‌ها و کتاب‌ها هم یک اشاره‌ای داشته باشم برای اون دسته از شنونده‌هایی که علاقه‌مند هستند مطالعه کنند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.